از داخل کوی پشتیش یه پوشه در آورد و به من داد و رفت. پوشه رو برداشتم و اطراف رو نگاه کردم تا جایی برای نشستن پیدا کنم. در این قسمت سطح جنگل پوشیده از بوته‌های کوچک و تا حدی نمناک بود، اما در سمت شرق زمین مانند تپه‌ای برآمده شده بود. تصمیم گرفتم به اون طرف برم و جایی خشک برای نشستن پیدا کنم. هنگامی که به بلندای اون برآمدگی رسیدم، زیبایی خیره کننده اون منظره مرا شگفت زده کرد. انبوه درختان بلو به فاصله 50 فوت از هم رویده بودند و شاخ و برگ در هم رفته آنها سایبان سبز رنگی را به وجود آورده بود. سطح زمین جنگل پوشیده از گیاهان برگ پهن استوایی با 4 یا 5 فوت بلندی و 10 اینچ پهنا بود و بوته هایی پر از گل های سفید و فرخص های عظیم به طور پراکنده در فواصل آنها رویده بودم. جای خشکی را انتخاب کردم و نشستم. روی نم برگ ها و عطر شکوفه ها را به خوبی احساس می کردم. پوشه را باز کردم و نخستین صفحه ترجمه را آوردم. در مقدمه کوتاهی نوشته شده بود که بصیرت سوم ادراک متفاوتی از دنیای فیزیکی ارائه میده. کلمات اون به وضوح بازتاب سخنان خلاصه سارا بود. پیشبینی می شود که بشر در زمانی نزدیک در پایان هزاره دوم انرژی جدیدی را کشف می کند که اساس تمامی پدیده ها از جمله انسان می باشد و به صورت تشعشعات بیرونی در تمام پدیده ها ظاهر می شود. لحظه ای راجع به این مسئله فکر کردم، سپس قسمتی را خوندم که حسابی منو شگفت زده کرد. کتیب بیان میکرد که مشاهده این انرژی با توجه بیشتر نسبت به زیبایی ها آغاز میشه. در حالی که به این موضوع فکر میکردم، صدای پای کسی در جاده پایین تپه توجه منو جلب کرد. درست در لحظه که سارا به سمت تپه نگاه کرد و منو دید به اون نگریستم. زمانی که نزدیک من رسید گفتم منظره اینجا فوق‌العاده است. به قسمت که راجع به ادراک زیبایی رسیدی؟ گفتم بله، ولی درست متوجه منظورش نمیشم. در قسمت های دیگه کتیبه به طور دقیق تر بیان شده، اما من به طور خلاصه اون رو براتون توضیح میدم. ادراک زیبایی مثل یک فشار سنجه که به ما نشون میده تا چه حد به مشاهده واقعی انرژی نزدیک هستیم. خیلی روشنه، زیرا به محض اینکه انرژی رو مشاهده کنید میفهمی که زیبایی و انرژی در یک راستا قرار دارن. گفتم طوری حرف میزنی مثل اینکه انرژی رو میبینی. ناخودآگاه به من نگاه کرد. همینطوره، اما نخستین کاری که من انجام دادم تحسین عمیق‌تر زیبایی بود. اما چطور؟ مگه زیبایی نسبی نیست؟ سر تکون داد. ممکنه موجودات زیبا متفاوت باشن، اما اساسی ترین خصوصیاتی که ما به یک شیء زیبا نسبت میدیم مشابه هستن. در مورد اون فکر کنیم. وقتی موجودی به نظر ما زیبا میاد، معمولا واقعی تر، جذابتر و درخشانتر به نظر میاد. اینطور نیست؟ جلب توجه میکنه، تابناکه. در مقایسه با کدورت رنگهای دیگه یه موجودات تقریبا شفافتره. سر تکون دادم. ادامه داد. به اینجا نگاه کنید. مطمئن هستم زیبایی این منطقه شما رو هم مثل بقیه ما شگفت زده کرده. این محل شما رو مجذوب میکنه، مثل اینکه رنگ ها و اشکال جادویی هستن. خب مرحله بعدی در مشاهده حوزه انرژی نگاه کردن به همه موجوداته. ظاهرا قیافم حیرت زده شده بود، چون اون خندید و با جدیت گفت شاید بهتر باشه به طرف محوطه تحقیق بریم. حدود نیم مایلی جنوب اینجاست. فکر میکنم برای شما جالب باشه. از سارا تعجب کردم، چون با اینکه من یه غریبه بودم در مورد کتیبه برای من توضیح داده بود و اطراف ویسینته با هم به من نشون میداد. و در پاسخ فقط شانه هاش رو بالا انداخت و گفت مثل اینکه شما به کارهایی که ما انجام میدیم علاقه داریم. همه ما میدونیم که این کوشش ها به همه مربوط میشه و برای ادامه این تحقیق باید اطلاعات رو به امریکا و جاهای دیگه انتقال بدیم. اما به نظر میرسه مقامات محلی خیلی از ما خوششون نمیاد. در همین زمان صدایی از پشت سر به گوشمون رسید. ببخشید. برگشتیم و سه مرد رو دیدیم که با سرعت به طرف ما میان. هر سه به نظر 40 ساله میرسن و لباس رسمی پوشیده بودن. مردی که بلند قدتر از بقیه بود گفت: امکان داره یکی از شما باقای محوطه تحقیق رو به ما نشون بده؟ سارا در پاسخ گفت: میتونم بپرسم اینجا چی کار داریم؟ من و همکارانم از صاحب این ملک اجازه گرفتیم تا این باقا رو بررسی کنیم و در مورد تحقیقاتی که اخیراً در اینجا صورت گرفته با یک نفر صحبت کنیم. ما از دانشگاه پرو میاد. سارا در حالی که لبخند میزد و ظاهراً برای روشن کردن موضوع گفت: توی شما و نتیجه تحقیقات ما موافق نیستید. یکی از اونها گفت: به هیچ وجه، ما فکر نمی‌کنیم پذیرفتن این مطلب، یعنی رویت یک انرژی نامرئی که تا کنون هم مشاهده نشده، عاقلانه باشه. سارا پرسید: تا به حال سعی کردید اونو ببینید؟ اون مرد سارا رو نادیده گرفت و دوباره پرسید: ممکنه ما رو به سمت باقای محوطه تحقیق راهنمایی کنید؟ سارا گفت: البته، حدود 100 یارد جلوتر شما راهی را خواهید دید که به طرف شرق میره. از اون جاده برید، پس از طی حدود 1/4 مایل اونجا میرسید. مرد بلندقد با عجله به راه افتاد و گفت: متشکرم. گفتم: راه رو اشتباه نشون دادی؟ پاسخ داد: نه به طور کامل. باقای دیگری هم در اون قسمت وجود داره و کسانی که اونجا هستن آمادگی بیشتری برای صحبت کردن با چنین افراد شکاکی رو دارن. گاهی در اینجا با چنین افرادی برخورد میکنیم، نه تنها دانشمندان بلکه افراد کنجکاوی که نمیتونن بفهمن ما چه میکنیم. این مسئله مشکل موجود در درک علمی رو نشون میده. پرسیدم: منظورتون چیه؟ همونطوری که پیش از این گفتم، دیدگاه زن موقعی که به توضیح پدیده‌های ساده و قابل رؤیت در عالم هستی مثل درختان، نور خورشید یا رعد و برق می‌پردازه، فوق‌العاده است. اما گروه دیگری از پدیده‌های قابل رؤیت وجود دارند که پیچیده‌ترند و قابل ملاحظه نیستند. در حقیقت حتی حضورشان نیز قابل درک نیست. تا زمانی که تردید را کنار بگذارید و تمامی راه‌های ممکن برای مشاهده اونها را امتحان کنید. زمانی که تونستی اونها را ببینید، به تحقیقات موشکافانه خود ادامه میدید. جالبه. کمی جلوتر جنگل تمام شد و من تونستم چندین قطع زمین رو که در هر کدوم یک نوع گیاه به طور مرتب کاشته شده بود ببینم. به نظر میرسید که بیشتر اونها خوراکی هستن. همه چیز از موز گرفته تا اسفناج در اون وجود داشت. در سمت شرق به هر قطعه یک راه سنگی پهن وجود داشت که در شمال به یک راه اصلی منتهی میشد و سه انبار فلزی در کنار راه وجود داشت که 40 یا 50 نفر نزدیک هر یک از اونها مشغول کار بودن. سارا در حالی که به نزدیکترین انبار اشاره میکرد گفت: میتونم تعدادی از دوستانم رو ببینم؟ بیایید بریم، دلم میخواد شما اونا رو ملاقات کنید. سارا منو به یک خانم و سه آقا که همگی سرگرم تحقیق بودن معرفی کرد. مردان چند کلمه‌ای با من صحبت کردن، سپس معذرت خواستن تا به کارشون ادامه بدن. اما به نظر می رسید که اون زن که زیستشناسی به نام ماری جولی بود وقت کافی برای صحبت کردن داشت. من توجه ماری جولی رو به خود جلب کردم و پرسیدم: شما دقیقا درباره چه چیزی تحقیق میکنید؟ به نظر رسید که غافلگیر شده، ولی لبخندی زد و سرانجام گفت: نمیدونم باید از کجا شروع کنم. آیا شما با کتیبه آشنایی دارید؟ گفتم: با بخش‌های نخستین اون آشنا هستم. در سیرت سوم رو هم تازه شروع کردم. خب، ما برای تحقیق در این مورد اینجا هستیم. بیایید تا چیزی را به شما نشون بدم. به من اشاره کرد که دنبال اون برم. ما ساختمان فلزی را دور زدیم و قطعه‌ای که در اون لوبیا کاشته شده بود رسیدیم. متوجه شدم که لوبیاها به طور فوق‌العاده سالم هستند و نشانه ای از آفت‌زدگی یا برگ‌های پژمرده در اونها دیده نمیشه. به نظر می رسید گیاهان در یک گیاه‌خاک قوی و تقریبا نرم رویدند و فضای کافی برای هر گیاه در نظر گرفته شده، به طوری که ساقه‌ها و برگ‌های اونها نزدیک هم بودند ولی با هم تماس نداشتن. او به نزدیکترین گیاه اشاره کرد و گفت: ما سعی کرده این به این گیاهان با به عنوان یک سیستم‌های کامل انرژی نگاه کنیم و تمام آنچه برای رشد آنها لازم است در نظر بگیریم. خاک، کود، رطوبت و نور. آنچه ما کشف کردیم این است که کل اکوسیستم اطراف هر گیاه در حقیقت یک سیستم زنده و به عبارتی یک ارگانیسم است و سلامتی هر قسمت روی سلامتی کل سیستم اثر می‌گذارد. مکسی کرد سپس گفت نکته اساسی این است که به محض اینکه ما به بررسی ارتباط‌های انرژی که اطراف گیاه وجود دارد پرداختیم به نتایج شگفت‌انگیزی رسیدیم. گیاهانی که در تحقیقات ما به کار رفتند چندان بزرگتر از حد معمول نبودند، اما طبق معیارهای تغذیه غنی‌تر بودند. چطور این را اندازه گرفتید؟ آنها پروتئین، هیدرات کربن، ویتامین و املاح بیشتری داشتند. مشتاقانه به من نگاه کرد و گفت اما مسئله جالب توجه فقط این نبود. ما پی بردیم گیاهانی که تحت مراقبت و توجه مستقیم بشر قرار گرفته بودند غنی‌ترند. پرسیدم شنو توجهی؟ گفت میدانید زیر رو کردن خاک به اطراف آنها، مراقبت روزانه و این قبیل کارها. در این آزمایش ما گروهی از گیاهان را تحت نظارت خود قرار دادیم، دسته با مراقبت ویژه و دسته بدون آن. در این زمان یافته های من تایید شد. او ادامه داد و دیگر اینکه ما این نظریه را تعمیم دادیم. محققی داشتیم که نه فقط به گیاهان توجه میکرد بلکه به طور ذهنی از آنها میخواست که رشد سالمتری داشته باشند. این شخص در عمل کنار گیاهان مینشست و تمام توجه و وقتش را روی رشد و نمو به آنها متمرکز میکرد. آیا آنها رشد سالمتری داشتند؟ به میزان قابل توجه و در ضمن رشد سریع‌تری هم داشتن. فوق‌العاده. بله همینطور است. در حالی که به آقایی که به نظر 60 ساله می‌آمد و به ما نزدیک می‌شد نگاه می‌کرد، صدایش را پایین آورد. آهسته گفت آقایی که به طرف ما می‌آید متخصص علم تغذیه موجودات میکروسکوپی است. او نخستین بار یک سال پیش به اینجا آمد و بیدرنگ از دانشگاه ایالتی واشنگتن مرخصی گرفت. اسمش پروفسور هینزه و تحقیقات ارزشمندی انجام داده. زمانی که اون نزدیک ما رسید ماری جولی من رو معرفی کرد. مردی قوی هیکل با موهایی به رنگ مشکی که روی شقیقه ها به خاکستری گراییده بود. پس از اصرار ماری جولی پروفسور شروع به توضیح خلاصه ای از تحقیقاتش کرد. به من گفت که بیش از هر چیز علاقه من به نحوه عملکرد اعضای بدن به هنگام آزمایش‌های خون بسیار حساس است، به خصوص که این عملکرد به کیفیت غذای مصرفی بستگی دارد. وی گفت چیزی که بیشتر از همه توجه او را جلب کرده نتایج یک تحقیق ویژه است. این تحقیق نشان می‌دهد با وجود که گیاهان همچون گیاهان ویسینته که تحت تغذیه مناسب قرار دارند به نحو چشمگیری باعث افزایش نیروی جسمانی می‌شوند، ولی این افزایش نیرو برای تصوری است که ما از تأثیر این مواد غذایی و فیزیولوژی بدن انسان داریم. یک عامل موروثی در ساختمان این گیاهان تأثیری به جا می‌گذارد که تا کنون کسی قادر به توجیه آن نبوده است. به ماریجولی نگاه کردم و پرسیدم پس تمرکز حواس روی این گیاهان تأثیری بر آنها می‌گذارد که باعث افزایش توان بشر هنگام خوردن آنها می شود. آیا این همان انرژی است که در کتیبه با آن اشاره شده است؟ ماریجولی به پروفسور نگاه کرد. پروفسور تنها لبخندی سری بر لب آورد و گفت هنوز نمی‌دانم. در مورد تحقیقات آینده‌اش از او سوال کردم و او توضیح داد که قصد دارد باغ مشابهی را در ایالت واشنگتن به وجود آورد و تحقیقات دراز مدتی را شروع کند و ببیند آیا افرادی که از این گیاهان تغذیه می‌کنند با گذشت زمان از قدرت و سلامت بیشتری برخوردار خواهند شد یا نه. همانطور که او صحبت می‌کرد من نمی‌توانستم از نگاه کردن به ماریجولی خودداری کنم. ناگهان ماریجولی به طرز فوق‌العاده زیبا به نظرم رسید. با اینکه شلواری گشاد و بلوزی آستین کوتاه به تن داشت، اما اندامش کشیده و بلند به نظر می رسید. چشمان و موهای قهوه‌ای تیره داشت و موهایش به صورت حلقه‌های باریکی بر اطراف صورتش ریخته بود. احساس جاذبه‌ای نسبت به او پیدا کردم. درست در لحظه‌ای که من از این احساس آگاه شدم، سرش را برگردان و مستقیم به چشمان من خیره شد و یک قدم از من فاصله گرفت. گفت باید کسی را ملاقات کنم، باید بعداً تو را ببینم. از فیلمز خدافزی کرد و من لبخند می‌زد. از کنار ساختمان فلزی عبور کرد و به سمت پایین جاده سرازیر شد. پس از چند دقیقه صحبت با پروفسور برای او آرزوی موفقیت کردم و به جایی که سارا ایستاده بود برگشتم. او هنوز سرگرم گفتگو با یکی دیگر از محققان بود، اما با نگاهش مرا تعقیب می‌کرد. زمانی که به او رسیدم، مردی که کنارش بود لبخند زد، یادداشت‌هایش را در کلاس مرتب کرد، به طرف ساختمان به راه افتاد. سارا پرسید چیزی فهمیدی؟ با آشفتگی گفتم بله، به نظر می رسد افرادی که اینجا هستن کارهای جالبی انجام می دن. در حالی که به زمین چشم دوخته بود پرسید ماریجوری کجا رفت؟ وقتی سر بلند کردم دیدم با حالتی زیرکانه به من نگاه می کنم. گفت که باید کسی رو ملاقات کنه. لبخند زد و گفت باعث ناراحتی شدی؟ خندیدم. فکر می کنم، ولی من چیزی نگفتم. گفت لازم نبود حرفی بزنی. ماریجوری تغییر در حوزه تو رو تشخیص داد، کاملا واضح بود. من هم از اینجا میتونستم ببینم. تغییر در چه چیزی؟ حوزه انرژی اطراف تو. اکثر ما یاد گرفتیم که این حوزه رو حداقل در نور مشخصی ببینیم. وقتی شخصی تفکرات خاصی در مورد کسی داشته باشه، حوزه انرژی اون به صورت موجی حرکت میکنه و به طرف فردی که مورد توجه وی قرار گرفته پیش میره. به نظرم خیلی عجیب بود، اما پیش از این که بتونم چیزی بگم، افرادی که از ساختمان فلزی بیرون می اومدن توجه ما رو به خودشون جلب کردن. سارا گفت حالا وقت انتقالات انرژیه، مطمئنم که میخوای اونها رو ببینی. ما به دنبال چهار مرد جوان که به نظر دانشجو می اومدن به طرف قطعه کاشت ذرت به راه افتادیم. وقتی نزدیکتر شدیم متوجه شدیم که این قطعه از دو قطعه کوچکتر و مجزا که هر کدام 10 متر مربع مساحت داشتن تشکیل شده است. ذرتی که در یکی از این قطعات کاشته شده بود حدود 2 فوت ارتفاع داشت و در قطعه دیگر ارتفاع گیاهان کمتر از 15 اینچ بود. آن 4 نفر به طرف قطعه‌ای که ذرت بلندتری داشت رفتند و هر کدام در یک گوشه نشستند، به طوری که رویشان به طرف داخل قصه بود. به نظر می رسید که چشمان همگی در یک زمان مشخص به گیاهان دوخته شدند. آخرین انوار آفتاب به بعد از ظهر از پشت سر ما می تابید و آن قطعه را با نوری ملایم به کهربایی رنگ روشن می کرد. در حالی که جنگل های آن سوی محبته در تاریکی فرو رفته بودند، شمای گنگی از دانشجویان و قطعه زمین کاشت ذرت در آن زمینه تاریک به چشم می خورد. سارا کنار من ایستاده بود و گفت آلیس نگاه کن، میتونی ببینی چه چیزی رو؟ اونا انرژی خودشون رو به گیاهان منتقل میکنن. با دقت به اون صحنه خیره شدم، اما نتونستم چیزی رو تشخیص بدم. گفتم چیزی نمیبینم. سارا گفت پس بیشتر خم شو و نگاهت رو روی فضای بین اون 4 نفر و گیاه متمرکز کن. لحظه ای احساس کردم نور ضعیفی رو دیدم، اما فکر کردم شاید فقط یک تصدیق یا خطای چشم باشه. چند بار دیگه هم سعی کردم تا چیزی ببینم، اما منصرف شدم. ایستادم و گفتم نمیتونم. سارا دستش رو به آرامی به شانه هم زد و گفت نگران نباش، نخستین بار از همیشه مشکل تره. معمولا برای فرا گرفتن چگونگی تمرکز چشم ها باید حسابی تمرین کنید. یکی از دانشجویان که در حال تمرکز بود به سمت ما نگاه کرد و انگشت اشاره خود رو به نشانه سکوت به لبهایش نزدیک کرد. ما هم به ساختمان برگشتیم. سارا پرسید مدت زیادی در بیسینته میمونی؟ گفتم احتمالاً نه، شخصی که همراه منه در جستجوی آخرین بخش کسی بست. متعجب شد و گفت فکر میکردم تمام قسمت های اون پیدا شده. گرچه مطمئن نبودم، فقط حدس می‌زدم. من اونقدر مجذوب قسمتایی که مربوط به کار منه شدم که دیگه بقیهش رو نخوندم. ناگهان به فکر افتادم که ترجمه سارا رو کجا گذاشتم. بی اختیار دستم رو در جیب شلوارم بردم. ترجمه در جیب عقب شلوارم مچاله شده بود. سارا گفت میدونی ما فهمیدیم که دو موقع از روز برای دیدن حوزه انرژی مناسب تر غروب و طلوع. اگر بخوای فردا موقع طلوع خورشید هم دیگر رو میبینیم و میتونیم دوباره سعی خودمون رو بکنیم. دستش رو برای گرفتن ترجمه کتیبه دراز کرد و ادامه داد اینطوری میتونم یک نسخه از ترجمه رو برای تو تهیه کنم تا پیش خودت نگه داری. لحظه در مورد پیشنهاد او فکر کردم. ضرری نداشت. گفتم چرا که نه، با این حال باید با دوستم صحبت کنم و مطمئن شم که وقت کافی داریم. به او لبخند زدم و گفتم چی باعث شدی تو فکر کنی که من میتونم یاد بگیرم این انرژی رو ببینم؟ حدس میزنم. قرار شد ساعت 6 صبح همدیگر رو بالای تپه ملاقات کنیم. پس از اون به تنهایی به طرف اقامتگاهی که در یک مایلی اونجا قرار داشت به راه افتادم. خورشید کاملا ناپدید شده بود، اما انوار اون همچنان در افق بر ابرهای خاکستری میتابید و آسمان را با رگه‌های نارنجی رنگ خود روشن می‌کرد. هوا خنک بود اما باد نمی‌وزید. به اقامتگاه رسیدم. همه در اتاق بزرگ ناهارخوری برای گرفتن غذا صف بسته بودند. احساس گرسنگی کردم. بنابراین جلوی صف رفتم تا ببینم غذا چی. ویل و پروفسور هیس اوایل صف ایستاده بودند و به طور خودمانی صحبت میکردم. ویل گفت خب بعد از اون چطور گذشت؟ گفتم عالی بود. ویل اضافه کرد ایشون پروفسور ویلیام هیمز هستن. گفتم بله میدونم، پیش از این یکدیگر رو ملاقات کردیم. پروفسور با پایین آوردن سر سلام کرد. موضوع ملاقات فردا رو گفتم. برای ویل مسئله نبود، تا میخواست چند نفری رو که هنوز با اونا صحبت نکرده بود پیدا کنه و تا پیش از ساعت 9 هم حتی حرکت نداشت. صف جلو میرفت. کسایی که پشت سر ما ایستاده بودند از من دعوت کردند که به دوستان ملحق شم. من هم کنار پروفسور در صف ایستادم. هینز پرسید خب از کارهای ما چیزی دستگیرت شد؟ گفتم نمیدونم، سعی میکنم تا مطلب کمی حذف کنم، اما نظریه حوزه انرژی برام جدیده. گفت واقعیت این موضوع برای همه جدیده، اما نکته جالب توجه اینه که این همون انرژیه که همیشه در جستجوی اون بوده. مسئله عادی که تمام موضوعات دیگر رو در بر میگیره. علم فیزیک به خصوص از زمان انشتین به دنبال اثبات تئوری وحدت حوزه ها. نمیدونم آیا فعالیت های ما بر اساس این تئوریست یا نه، اما حداقل این کتیبه باعث تحقیقات جالبی شده. پرسیدم علم چطور این نظریه رو قبول میکنه؟ گفت از طریق یافتن راهی برای اندازه گیری آن. در حقیقت وجود این انرژی چندان هم جدید نیست. کاراتبازان در مورد انرژی چای صحبت کردن. انرژی که نیروی باور نکردنی اونها در شکستن چند آجر بادر و بی حرکت موندن در یک مکان و مقاومت در مقابل نیروی چهار نفر که فرد رو به جلو میرونن توجیه میکنه. همه ما ورزشکاران رو دیدیم که حرکات و چرخش های دیدنی رو به حالت معلق در هوا انجام میدن و در مقابل جاذبه زمین مقاومت میکنن. اینها همه از آن انرژی نهفته ناشی میشه که ما به اون دست یافتیم. البته تا زمانی که افراد بیشتری خودشون این انرژی رو نبینن وجود اون مورد قبول واقع نمیشه. پرسیدم شما تا به حال اون رو مشاهده کردین؟ گفت یه چیزایی دیدم، در حقیقت به چیزی که میخورم بستگی داره. چطور؟ خب افرادی که اینجا هستن و به راحتی اوضاعی انرژی رو میبینن بیشتر از سبزی ها تغذیه میکنن و معمولا این گیاهان مغذی رو خود کاشتن. به جایی که غذا رو توزیع کردن اشاره کرد و گفت این یک نمونه از اون غذا هاست. با این حال خدا رو شکر میکنن که اونا مقداری ماهی و گوشت پرنده رو برای افراد پیری مثل من به گوش عادت کردن میگذارم. اما اگه خودم رو مجبور کنم که نو غذام رو تغییر بدم، خب میتونم یه چیزایی ببینم. از او پرسیدم چرا رژیم غذایش رو برای مدت طولانی تری تغییر نمیده. گفت نمیدونم، عادتهای قدیمی رو به سختی میتوان کنار گذاشت. صف همچنان پیش میرفت تا نوبت به من رسید. فقط از سبزی ها سفارش دادم. هر سه ما سر یک میز بزرگتر کنار عده زیادی از مهمان ها نشستیم و خیلی خودمانی صحبت کردیم. پس از آن من و بیل با هم بیرون رفتیم تا وسایل من را از دیو چیز برداریم. پرسیدم تو این حوزه های انرژی رو دیدی؟ لبخند زد و سر رو به نشانه تصدیق تکان داد. گفت اتاق من در طبقه اول و اتاق تو در طبقه سوم، اتاق 306. میتونی کلیدت رو از قسمت پذیرش بگیری. اتاق تلفن نداشت، اما من مهماندار رو در راه رو دیدم و او به من اطمینان داد که یک نفر سر ساعت 5 صبح در اتاقم را خواهد زد. من دراز کشیدم و چند دقیقه به فکر فرو رفتم. بعد از ظهر طولانی و پرثمری بود و من علت سکوت بیر را فهمیده بودم. او میخواست که من بصیرت سوم را خودم درک کنم. پس از آن تنها چیزی که فهمیدم آن بود که از صدای در زدن بیدار شدم. به ساعتم نگاه کردم، 2:05 بود. وقتی مهماندار دوباره به در زد، با صدای بلندی که او بشنود گفتم متشکرم. بعد برخواستم و چارچوب کوچک پنجره بیرون را تماشا کردم. تنها نشانه صبح پرتوی کمرنگی از نور خورشید در سمت مشرق بود. به انتهای راه رو رفتم و دوش گرفتم. سپس با عجله لباس پوشیدم و پایین آمدم. در اتاق نهار خوری باز بود و عده زیادی از مردم در جنب و جوش و رفت آمد بودن. من فقط کمی میوه خوردم و با عجله بیرون آمدم. توده های مه نزدیک زمین حرکت می کردن و در دوردست روی چمنها را فرا گرفته بودن. مرغان آوازه خان یکدیگر را از میان درختان صدا می کردن. همچنان که از اقامتگاه دور می شدم، نخستین انبار خورشید در مشرق حتی افق را قطع می کردن. رنگ شگفت انگیز آن بر آسمان سایه افکنده بود. آسمان آبی تیره بر بام افق زرد رنگ آرنگیده بود. 15 دقیقه زودتر از موعد مقرر به آن تپه رسیدم. بنابراین نشستم و به تنه یک درخت بزرگ تکیه کردم و غرق تماشای شاخه های پرپیچ و خم آن شدم که تا بلنده های آسمان کشیده شده بودند. پس از چند دقیقه صدای پایی را شنیدم. به تصور دیدن سارا با آن سمت نگاه کردم، اما مردی را دیدم که 45 ساله به نظر می رسید و او را نمی شناختم. بدون اینکه متوجه من شود از جاده خارج شد و به طرف من آمد. وقتی به فاصله 10 فوتی من رسید، از دیدنم یکه خورد و به طوری که من مجبور شدم خودم را جمع کنم. با لحجه کاملا بروکلینی گفت آه سلام. شلوار جین پوشیده بود و چکمه های پیاده روی به پا داشت. اندام متناسب و ورزشکارانه ای داشت و موهایش مجعد و کم پشت بود. سر تکان دادم. گفت معذرت میخوام که به طور ناگهانی پیش شما اومدم. اشکالی نداره. به من گفت که اسمش فیل استونه. من هم خودم رو معرفی کردم و گفتم منتظر یک دوست هستم. سپس گفتم حتما شما هم مشغول تحقیق هستید. پاسخ داد در حقیقت نه، من در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی کار میکنم. ما در یک استان دیگر سرگرم مطالعه روی کاهش تعداد جنگل های انبوه و پرباران هستیم، اما هر وقت موقعیتش رو داشته باشم به اینجا میام و استراحت میکنم. دوست دارم وقتم رو در جایی که جنگل های متنوع داره بگذرونم. به اطراف نگاه کرد و گفت میدونی که بعضی از درختان اینجا نزدیک 500 سال عمر دارن؟ اینجا واقعا یک جنگل بکره، یک چیز نادر. همه چیز در حد تعادله. درختان بزرگتر از شدت نور خورشید کم میکنن تا انبوه گیاهان و استوایی زیر آنها و حیات خود ادامه بدن. زندگی گیاهی در جنگل‌های پرباران قدمت زیادی داره، اما نحوه رشد اونها متفاوته و اینجا اساساً جنگلی است که بیشتر شبیه جنگل‌های منطقه معتدل با در ایالات متحده. گفتم تا حالا یه جایی مثل اینجا ندیدم. گفت میدونم، فقط تعداد کمی از این جنگل ها باقی مونده. دولت بیشتر این جنگل ها رو برای استفاده از چوبشون فروخته.